با ما منتشر شد.
شنوندگان گرامی، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه تماشاخانه فجر که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر از تئاتر شهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه فرهنگ تقدیم حضورتون میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
تماشاخانه فجر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایون سلام. اینجا تئاتر شهر، محل برگزاری 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. صدای من رو همینک از تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ میشنوید. شما روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ شنونده ی رادیو فرهیختگان هست. من خدمت شما شنونده های محترم عرض کنم که دو روز، یعنی امروز و فردا، همراه شما هستیم به صورت زنده رأس ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 از محل برگزاری 37مین جشنواره بین‌المللی جشنواره فجر. شما می توانید مهمترین و جدیدترین اخبار و رویدادهای جشنواره رو از تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ بشنوید. خب علی جعفری اینجا در تماشاخانه فجر. علی جان سلام، خیلی خوش اومدی همراه
ما. خدا سلام به شما، سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ برنامه تماشاخانه فجر. ما امروز از تئاتر شهر به صورت زنده در خدمت شنونده هستیم. فردا هم اینجوریم دیگه.
بله، فردا زنده.
این نمیدونم الان این صدا رو شنونده ها دارن میشنوند، این صدای تشویق هایی است که نمایش گرجستان، نمایشی که دیروز و امروز بله اجرا شد، زندگی احمقانه، با تقریبا 2 ساعت زمان اجراش تمام شد. الان کم کم تماشاچیانی که بله نمایش رو دیدن از سالن میان بیرون و خب طبیعتاً یه مقداری ازدحام و همهمه خواهیم داشت. احسان دیروز همین نمایش زندگی احمقانه شما بودی؟ داشتیم با هم میدیدیم یا نه؟
نه من نبودم.
دیروز خیلی توی بحث بالانویس مشکل داشتن. دوستان میدونن دیگه نمایشی که به زبان غیر از زبان فارسی در جشنواره اجرا میشه الان سالهاست که مثل زیرنویسی که برای فیلم‌های سینمایی گاهی وقتا استفاده میشه به زبان اصلی، ما در تئاتر به جاش بالانویس داریم. یه منطقه، یه قسمتی از پیشانی صحنه رو اختصاص میدن برای اینکه ترجمه دیالوگ هایی که بازیگران در طول نمایش میگن به زبان فارسی نوشته میشه.
بله.
این بالا نویسا امسال نه فقط حالا در مورد این نمایش، تو نمایش های دیگه هم خیلی مسئله داشته. برای یکی دو تا نمایش که اصلا بالا نویسش آماده نشده بود. این نمایش هم دیروز واقعا بالا نویسش با شکل عجیب غریبی نمایش داده میشد. آره، اینجا که حالا بغل نویس بود خیلی بالا نبود، ولی نکتهش این بود که دیالوگا خیلی پس و پیش بالا نویس میشد. بعد مثلا مدت ها میدیدی که بالانویس هیچ تغییری نکرده در حالی که بازیگرها دارن صحبت میکنن. اتفاقا نمایش هم نمایشی که خیلی دیالوگ زیاد داره.
درسته.
بعد یه مرتبه میدید که بالانویس با سرعت داره تونتون عوض میشه. اینا روابط عمومی جشنواره اعلام کرده بود که یه مشکلی توی بالانویس دیروز وجود داشته، امروز قرار بوده برطرف بشه. من اجرای امروز رو ندیدم، ولی دوستانی که از توی سالن میومدن بیرون در میان اجرا صحبت میکنم، ظاهرا مشکل همچنان به قوت خودش باقی بود. حیف در مورد آثاری از این دست که خب به هر حال اومدن با صرف هزینه از یه کشور دیگه اومدن اینجا، مثلا دو نوبت میخواد اجرا بشه و به شدت هم مبتنی بر دیالوگه. حتما تماشاچی انتظار داره که بالاخره یه جوری یک راهی به زبان این نمایش پیدا بکنه. حالا مثلا چه میدونم، نمایشی که به زبان انگلیسی باشه، شاید خیلی انگلیسی بالاخره در یه حدی متوجه میشن، ولی زبان گرجی مثلا زبانی که اغلب دیگه میشود گفت تقریبا همه هیچ اطلاعاتی راجبش ندارن، این حالا اگه قرار باشه بالانویسش به این شکل هم پخش بشه، دیگه مشکلات حسابی مضاعف میشه. ولی به هر حال تشویقا و دست زدن ها و اینها نشون میداد که من حیث المجموع تماشاچی ها امروز از اجرای نمایش راضی بودن.
اتفاقا الان من همین که گفتی رفتم تو سالن لحظه دیدم همین بالانویس که حالا اولا دو تا مانیتور بود بغل بود،
بله،
هم ترجمه انگلیسی بود هم ترجمه فارسی، و دقت کردم دیدم اصلا حرکات بازیگرا
سینک نیست.
بله بله. با این بالانویس ها، با این ترجمه ای که داره میشه. به هر حال اینم خب موزل خیلی بزرگی هست و اون حس تماشاچی علی چجوری حال منتقل میشه؟
ببین میدونیم، داشتم بالا با یکی از دوستان صحبت میکردم، بهش داشتم میگفتم میدونیم نمایش به هر حال یه هنریه که اگرچه مثلا در یک نمایش که دیالوگم زیاد هست شما وابسته اید به دیالوگ ها، ولی در نهایت خود نمایش ارتباطش رو برقرار میکنه. شما با اتفاقهایی که داره روی صحنه میفته به یک شمای کلی از موضوع قطعا میرسید. من به اون دوستی که داشتم صحبت میکنم بهش گفتم مثلا یکاش بالانویس برای این نمایش نبود، وقتی میبینن بالانویس خرابه یا ایراد داره اصلا بهتره بالانویس رو نذارن، چون وقتی بالانویس خراب هست من دائم در حال اینم که یه ذره به اون بالانویس نگاه کنم، یه ذره به صحنه نگاه بکنم و یه ارتباط برقرار نمیشه. ولی وقتی اصلا بالانویس نیست، من تمام توجهم رو متمرکز صحنه میکنم و بالاخره به یک برداشتی از اتفاق یا موضوع میرسم.
کاملا درسته. علی داشتیم صحبت میکردیم، آقای امید طاهری اومدن به تماشاخانه فرد،
بله،
اینجا همراه ما هستن. ایشون روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر و همچنین عضو کانون منتقدان تئاتر کشور هستن. آقای طاهری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به تماشاخانه فجر.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه تماشاخانه فجر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای طاهری، شما نمایش ها رو تا امروز دیدید، چند تا رو پیگیری کردید، دنبال کردید، چطور دیدید کلا اصلا جشنواره رو؟
بله خب من چون
به خب من اصلا بگم اول من سلام بکنم به امید طاهری، این توضیح هم بدم.
سلام علیکم.
امید طاهری که از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران هستش، امسال مسئول کارگروه نقد تئاتر جشنواره است. در جشنواره 37 یک کارگروهی در دبیرخانه تشکیل شد با مسئولیت امید طاهری و تعدادی از منتقدان تئاتر، یه تعدادی از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر، یه تعدادی از اعضای انجمن نویسندگان و یه تعدادی از منتقدان آزاد جمع شدن. نمایش های اجرا شده در جشنواره رو اینها نقد مکتوب براش هر روز می نویسن و در سایت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران درج میشه. امید راجب این مسئولیت رو کارگروه صحبت کنیم.
بله خب به هر حال به دلیل اهمیتی که نقد داره در تئاتر و اون چه که شاهدش هستیم که فقدان دیالوگ و گفتگوی مبتنی بر تئوری چقدر داره کمبود خودش رو نشون میده، هم دوستان ما در کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و هم دبیرخانه جشنواره 37 تئاتر فجر تصمیم بر این گرفتن که هر طوری شده امسال به هر حال نقد رو در کنار جشنواره داشته باشیم.
بله.
در سالهای گذشته بنا به دلایل مختلف جایگاه نقد مقداری ضعیف شده. حالا سابقا جلسات شفا حضوری
بله.
برگزار میشد که بنا به دلایل مختلف دیگه نشد و حالا نقدهای مکتوب هم در دوره‌های بچهای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران می‌نوشتن. امسال تصمیم بر این بود که این همطور که اشاره کردی به صورت اشتراکی بین کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، انجمن منتقدان خانه تئاتر و تعدادی از منتقدان آزاد یک کارگروه ما تشکیل دادیم که تا الان حدود 15 نفر همکاری داشتن با این کارگروه. حالا اسامیشون هم هست اگر خواستین من میتونم اعلام بکنم و قرار بر این شد که 40 تا نمایش رو با توجه به ظرفیتی که در واقع موجود هست ما نقد کنیم، که این کار داره پیش میره دیگه، روزای آخرش هم هست و
هر روزم توی سایت قانون ملی منتقدان،
ملی منتقدان تئاتر ایران این نقدها درج میشه.
بسیار خوب، خودت همونطور که احسان گفت چند تا نمایش دیدی؟
الان خاطرم نیست علی، فکر کنم 10-12 تایی دیده باشم، شاید هم بیشتر.
بسیار عالی، 10-12 تا نمایش دیدن یعنی حداقل روزی یه دونه رو دیدی دیگه؟
آره روزی دو تا رو دیدم. آره.
روزی دو تا که خب بیشتر میشه از 10-12.
آره میگم من همطوری یارم.
آره امید چون هم مسئولیت جمع‌آوری نقدهای همکارانو داره، همین که خب خودش هم طبیعتاً باید در گروه نقد بنویسه، بنابراین یه مقدار شرایطش فشرده میشه. امید طاهری اگر نکته‌ای هستش به من لطفاً بگو بشنوم.
نه من فقط دوست داشتم اسامی دوستانی که با این کارگروه همکاری داشتن رو بگم، چون واقعاً زحمت میکشن به هر حال، دیدن نمایش و بلافاصله همون شب نوشتن نقدش و تحویلش تا 8 صبح فردا کار راحتی نیست. آقای رضا شفته، دکتر رفیق نصرتی، صمد چینی فروشان، محمد حسن خدایی، رسول نظرزاده، خود شما علی جان، علی جعفری فوتمی، احسان زیورعالم، منوچهر اکبرلو، مهدی یاورمنش، عبدالرضا فریدزاده، عرفان پهلوانی، حمیدرضا قنبری، جواد متین، جلیل امیری با این کارگروه تا اینجا همکاری داشتن.
بسیار عالی. خب خیلی از این اسامی بسیار شناخته شده ای هستن برای اهالی تاد. تا جایی که من خبر دارم نقدام خوب پیگیری و تعقیب
بله
میشه.
بله ما حتی چند تا گروه که متاسفانه بنا به دلایل مختلف نتونستیم توی این 40 تا کار در واقع نقدشون رو بنویسیم، خب یه خورده دلخورم شدن که آره چرا نقد کار ما نیست. بله به شدت نقدا داره خونده میشه و بازخورد شما داریم میگیریم.
بسیار عالی. امید طاهری ازت خیلی متشکرم در این بخش با ما همراه.
ممنونم ازتون، خیلی خیلی خوش اومدید. شما شنونده جدیدترین اخبار و رویدادهای جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستید. اینجا تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ. تئاتر شهر 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. خب در این لحظه همراه میشیم با سمیه نجفی، همکار گزارشگرم که در تئاتر شهر همراه ما هست. خانم نجفی سلام، شبتون بخیر.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. تماشاخانه فجر از 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خدمتتون هستیم. یک روز به پایان این جشنواره مونده و چقدر دلمون تنگ میشه، اما ما از این خونه میریم، اما نه با رفتنمون، با نمایش ما از این خونه رفتیم. حالا به کارگردانی جناب آقای اکبرپور که در خدمتشون هستیم، از کارشون برامون صحبت میکنن و در خصوص این نمایش برامون صحبت میکنن، از جشنواره برامون بیشتر میگن. درود بر شما.
سلام، ممنونم، مرسی. من حسین اکبرپورم، کارگردان نمایش ما داریم از این خونه میریم، در خدمت شما. نمایش ما داریم از این خونه میریم در 30 بهمن توی سالن استاد سمندریان مجموعه ایران شهر روی صحنه رفت و خب اجرای خوبی بود. من به عنوان کارگردان راضی بودم از اتفاق و جشنواره رو خیلی وقت نکردم جشنواره رو ببینم، چون درگیر اتفاقات نمایشم بودم، ولی خب جشنواره دوست داشتنیه، چه حالا تو اتفاقات پیش تولید جشنواره و فرایند رسیدن به جشنواره و اتفاقات دیگر، جشنواره خوبیه.
بله آقای اکبرپور، این نمایش زده گرما رو هم دیدیم، هوای سردی بود توی محوطه تئاتر شهر، اما گرمای وجود مردم و تشویق‌های اهالی هنر تئاتر باعث شد که هنرمندانی مثل شما با اشتیاق و شور انگیزه خیلی بالایی کار را اجرا کنند. در خصوص نمایشتون بیشتر برامون توضیح بدی و در چند دور از جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کردید؟
نمایش ما داریم از این خونه میریم یه نمایشی در قالب اجتماعی و ژانر تراژدیه. من دوره دوم حضور دارم، پارسال با نمایش اتاق ورونیکا بودم، امسال با نمایش ما داریم از این خونه میریم به عنوان کارگردان، ولی به عنوان بقیه عوامل فکر کنم از سال 86 تا الان هر سال بودم در جشنواره فجر. و جشنواره امسال هم مثل بقیه جشنواره همیشه با حضور هنرمندان و تئاتر دوستان خب رونق گرفته و حضورشون گرمابخش این سرمای زمستون بودن.
بله خیلی متشکرم. در تالار اصلی تئاتر شهر هستیم. میخوایم بگیم که کارهایی که به حال از خارج از مرزهای ایران حضور پیدا کرده بودن و ادغامش با هنرهای ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو فرهنگ تئاتر کشور؟
تأثیرش که خیلی زیاده. من البته امسال خیلی بخش ملل رو خیلی نتونستم ببینم کارا رو، ولی احساس میکنم به قدرت کارهای سال پیش نیست بخش ملل امسال، ولی خب باز هم میتونه تأثیر بذاره، چون ندیدم نظر خاصی نمیتونم بده.
خیلی متشکرم. انشالله باز هم شاهد کارهای بیشتر و بهتر شما باشیم. ما از خونه رفتیم تا سلامی دوباره بدرود، ولی برمیگردیم.
خب ممنونم از خانم نجفی بابت این گزارششون. در فواصل بعدی باز هم برمیگردیم و همراهشون خواهیم بود. همچنان با تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خب در این فاصله که گزارش سمیه نجفی رو میشنیدیم، آقای مصطفی محمودی روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر هم اومدن به تماشاخانه فجر. آقای محمودی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. آقای همتی علی جعفری، من هم به شما سلام میگم و درود بر یکایک مخاطبان و شنوندگان برنامه تماشاخانه فجر. پوزش میخوام از بابت تاخیرم، چون رفته بودم پیشواز مهمانی که الان میخوایم باهاش صحبت بکنیم و یک ربعی تاخیر افتاد که معذرت میخوام.
بله مهمان محترمی داریم، همونطور که آقای محمودی هم اشاره کردن، آقای علی شمس، کارگردان و نویسنده وقتی خروس غلط میخواند، اینجا در تماشاخانه فجر هستن. آقای شمس خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبینتون که ما رو میشنون،
سپاسگزارم.
خب اجازه بدید منم سلام عرض بکنم هم به مصطفی محمودی عزیز،
ممنونم.
هم به علی شمس گرانقدر. علی شمس البته با رادیو یک ارتباط خیلی خیلی دیرینه داره، از همکاران خیلی خوب ما بوده در رادیو، ما روزگاران بسیار نیکی رو با هم گذراندیم، اما خب در این سالها به دلیل هم مسئله ادامه تحصیل در خارج از کشور و هم فعالیت‌های فشرده تئاتر، یه مقداری حضورش در رادیو کمرنگتر شد. امیدوارم که این فرصت یک بار دیگه مهیا بشه. علی، درباره نمایش، درباره وقتی خروس غلط میخواند، اول این توضیح بدم، نمایش وقتی خروس غلط میخواند اجرای عمومی خودش رو قبل از جشنواره انجام داد، بعد در جشنواره دو اجرا داشت و حالا خبر رسیده که اجرای نمایش تمدید شده.
بله همینطوره.
خب اطلاع میدی کجا اجرا میشه و تا کی؟
مرسی از لطفت علی جان. به سیاق مسابقه جشنواره، ما بعد از اختتامیه از هفتم اسفند از سر میگیریم اجرا رو در همون سالن سمندریان مجموعه ایران شهر، منتها با یه تغییر در ساعت اجرا که ما 6:30 بودیم، الان در دور جدید اجرا 8:30 عصر یا همون 20:30 اجرای خودمون رو ادامه خواهیم داد.
و تا کی اجرا ادامه خواهد داشت؟
و تا 25 بهمن دیگه.
بسیار خوب.
خب علی شمس با اینکه درگیر اجراهای عمومی خودش بوده در جشنواره، فکر میکنم این روزها بعد از اجرای کارش خب توی تئاتر شهر رفت آمد کرده و احتمالاً سالن‌های دیگه.
بله.
کارهایی رو دیدی آقای شمس یا خیر؟
بله کارهایی رو که در طول به حال فصل اجرایی گذشته از دست داده بودم سعی کردم اونا رو ببینم.
یعنی عمدتاً کارهای ایرانی رو؟
بله بله بله.
خب نظر تحلیل سطح کیفی کارها؟
خیلی نمیتونم راجع به کیفیت آثار حرف بزنم، کارهایی بوده که خب راجبشون شنیده بودم، نقد خونده بودم، ولی خب به دلایل مختلف از دستشون داده بودم و خب خیلی آگاهانه روی جدول انتخابشون کردم، دیدم و از دیدنشون خوشحالم.
فقط همین؟
آره.
آره میدونی این البته تیزوشی علی شمس در ندادن پاسخ صریح در این باره به دو عامل برمیگرده. این که به هر حال تا همین لحظه که الان با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، داریم تو فضای جشنواره نفس میکشیم و بهتره که این حالا موقعیت رو حواسمون بهش باشه، ضمن این که خب خیلی از این کارا طبیعتاً دوستان و آشنایان و رفقای ما هستن. نکته سوم این که
ایداد.
آره علی شمس عرض کنم به حضور شما که خودشم خب در جشنواره نمایشش اجرا شده. مجموع اینها باعث میشه که خیلی انتظار نداشته باشم که پاسخ صریح به سوال مصطفی بده، اما یه نکته‌ای وجود داره علی و به نظرم توی صحبت تو این بود، این که خب خیلی وقتا از زمانی که بخش چشم‌انداز در جشنواره تئاتر فجر کمرنگ و بعد حذف شد و همه چیز به مرور معطوف شد، خب خیلی ها این دیدگاه رو داشتن و دارن که یه بخشی از اون هیجان و جذابیت جشنواره از دست رفته به دلیل اینکه عمده این آثار در طول سال اجرا شدن، دیگه خیلی حرف تازه‌ای وجود نداره. اون موقع به هوای دیدن یک کار جدید که قرار بود فضای تئاتر سال آینده رو تشکیل بده خیلی ها می اومدن، ولی الان نیست. اما این نکته که بهش اشاره کردی به نظرم علی و مصطفی عزیز نکته مهمیه، این که الان در طول سال هر شب در تهران بیش از 100 نمایش داره اجرا میشه. اگر یه آدمی همه هم و غم خودش رو بذاره صرفا برای اینکه تئاتر ببینه هر روز، بازم نمیتونه بیش از 30% نمایشای روی صحنه رو ببینه، برای اینکه واقعا زمان اجازه نمیده. جشنواره میتونه برای حداقل آدمهایی که پیگیر اتفاقات تئاتر هستن این حس رو داشته باشه که بخشی از آثاری که ممکنه بنا به هر دلیلی در طول سال از دست داده باشی یک بار دیگه ببینی.
خب بذار اینجوری نگاه کنیم، علی جعفری، البته چون ما الان دو تا علی اینجا داریم، اینجوری نگاه کنیم. خب حالا تو به واسطه حضور خودت در خارج از کشور، حضور تحصیلی خودت و حضور کاری خودت، چون نمایشات تو خارج از کشور هم وجود داره، اساساً این دیدگاه رو قبول داری که جشنواره باید همین شکلی باشه یا اینکه نه باید تولیدات تازه باشه؟ یعنی میخوام بگی تو جشنواره‌هایی که رفتی چه شکلی بود و استانداردها به چه صورت اونجا تعیین میشد؟
من تو شماره قبلی فصلنامه صحنه یه مقاله مفصل نوشتم راجع به تاریخ تبار و به شکل تفصیلی و تحلیلی جشنواره‌ها، دست کم 10 تا 15 تا جشنواره تاپ و تاریخی جهان،
بله،
و راجع به همه این مسائل توش حرف زدم و الگوهایی که سپری کرده در جشنواره رو تا به اینجا و اکنونیت خودش رسیده راجبش حرف زدم. این چیزی که ما الان داریم به نظرم مثلا
یه دونه است.
نه، یه دونه بود، الان خیلی به تجربه زیسته و امتحان پستادی جهانی نزدیکتره. جشنواره نه جای نوشکفتگیه، نه جای شکوفاییه، نه جای کشف استعداده. اساساً اینی که شما هلهلکی بدو بیا ببند یه کاری رو تولید کن
که برای جشنواره ببرن،
که آره، که اصلا یک امر معیوب و خنکیه خیلی. یه همچین مسئله، شما باید اجرات رفته باشی، حالا جشنواره فجر نه، یه جشنواره دیگه، همه جای دنیا اینطور کار میکنه. کمپانی ها تولیداتی دارن، این تولیدات تور نمیره یا اجرای عموم میره، با مخاطب خودش مواجه میشه، ریویو میگیره، حالا درخواست میده برای شرکت در یک فستیوال
یا دعوتش میکنن
حالا این میتونه تو بخش اصلی باشه یا بخش فرینج. حالا این بخش فرینج که حالا خیلی بدنی محکمی است توی دنیا، بعضا حتی از بخش اصلی هم مهمتره،
مثل به علاوه فجر میگیمش.
آره، حالا این تجربه خیلی نوپاییه، یا آف مثلا. خب این الان تازه تو جشنواره فجر داره شکل میگیره. من فکر میکنم اساساً جشنواره محل این نیست که شما بدو بیای خودتو در مرز قضاوت قرار بدی.
دوست.
فستیوال یک گرد هماییه که حالا وقتی هم اسم بین الملل، ما که شوخی حالا بین المللی، یعنی وقتی میگیم بین المللی، شما مثلا فستیوال گرید بی دنیا رو هم نگاه بکنی، حداقل 200 تا 300 تا مهمون از همه جای دنیا میان. مهمونای میان که با خرج جیب خودشون میان کارا رو فالو کنن، کار ببینن. حالا شما اونجا با سلام و صلوات 4 نفر رو برداریم بیاریم که حالا بیاریم یا نیاریم، که اونم حالا بسته به شرایط اقتصادی ما و وضعیت اسفناک سقوط ریال که این روزا داریم، مثلا یه بحثیه علاهده. منتهای مراتب میخوام بگم که این اتفاقی که الان داره میفته به تجربه جهانی نزدیکتر.
یعنی توی خیلی از جشنواره‌ها، آره،
8 9 روز شما عقیده ای رو میگفتی که آقا به هر حال حیفه که بخش تازه ها نباشد. با صحبت های علی شمس ما میبینیم که وقتی تازه ها نیست، یکی از گام هایی که ما داریم میرسیم به،
خب ببین، آخه یه نکته ای وجود داره. ببین مثلا بلفرضم، من اینو دقیقا خاطرم هستش که در آخرین دوره ای که آقای دکتر اسدی دبیر جشنواره بودن، یعنی دوره
35
ما در یه گفتگوی مفصلی من و آقای دکتر اسدی داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم. آقای دکترم دقیقا این استدلال درسته که در جشنواره‌های بزرگ دنیا همین روش هست و کسی برای جشنواره تولید نمیکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، شما میگی آقا مثلا یک جشنواره‌ای رو در نظر بگیریم، این از سراسر دنیا آثاری درش به نمایش در میاد، این آثار در کشورهای مبدع خودشون
اجرا شدن
ولی ده. وقتی میاد توی فستیوال برای بسیاری از تماشاگران جشنواره تازه است.
خب
ما داریم در مورد جشنواره‌ای صحبت میکنیم که اگرچه عنوان بین المللی رو داره یدک میکشه ولی به شدت محلی داره عمل میکنه،
ملی،
یعنی حتی ملی معتقدم نه، محلی، به دلیل اینکه عمده آثاری که در جدول جشنواره درج میشوند اینها آثاری است که در تهران اجرای عمومی شدند و وقتی جشنواره داره در همین تهران برگزار میشه و مخاطبش در شکل حداکثری خودش ساکن شهر تهرانه، بنابراین برای اونها دیگه خیلی جذابیت نداره. این چیزی است که توی اون جشنواره های خارجی به شکل دیگری با توجه به مکانیزم جشنواره جبران میشه، اما اینجا هنوز ما براش برای جبرانش رای در نظر نگرفتیم. تنها بخشی که بنابراین حلاوت میده به جشنواره به لحاظ تازگی آثار شهرستان هاست الان
و بخش تازه ها که شما
اگر بخش تازه ها
باشه بده یا جواب بده.
عرض کنم خدمتتون که ببین این یه راه حلی داره، مثلا فستیوالی مثل فستیوال کیپ تاون که بزرگترین فستیوال تئاتری کل قاره آفریقاست،
آفریقای جنوبی
بله, بله. نه
کل آفریقا ولی در افریقای جنوبی
آره، بینال هر دو سال برگزار میشه و در کنار بخش اصلی که داره یه بخش جوانان داره که اتفاقا این بخش جوانان اینجوری نیست که حالا چون تو جوانی یه بازه سنی رو تعریف میکنن تا 35 سال، دو تا مدالیوم میدن، یه مدالیوم طلا یه مدالیوم نقره که این جوانایی که میان و استعداد دارن اینا رو کشف میکنن و فلان و اینا در کنار جشنواره. یه بحثی هم هست که دبیر جشنواره، یعنی دبیری که 10 سال جشنواره رو دستش داره، 15 سال دبیر یه فرایند
زمانی
دوره یک سال یا دو ساله نیست.
عرضم به حضورتون که این دبیر میاد از کارگردانای بزرگ دعوت میکنه که اثری رو برای این جشنواره تولید کنن. حتی در جشنواره مثل اوینیون یا جشنواره مثل ادینبرو یا جشنواره مثل برنارد شا خود دبیر اثر تولید میکنه. مثلا تو اوینیون مثلا میدونیم که مثلا
تو رقابته
عموما نه تو بخش اصلی
نه ولی میاد نمایش داده میشه.
آره خود دبیر اصلا کریدیشاله که خود دبیر هم اثر تولید کنه. مثلا ما میدونیم که پارسال اولویم چیز که 3 تا اثر خودش تولید کرده و 3 تا کار از خودش آورده بود. مثلا ژاک ویلار زمانی که دبیر اوینیون بود سالی 2 تا کار از خودش داشت.
بله.
یعنی مثلا چیزی نیست که دبیر نباید انجام بده و اینا. این دوتا رو کنار هم اگر داشته باشیم، مسئله‌ای که وجود داره اساساً برگزاری یه همچین فستیوالی در یه کشوری یه شهری مثل تهران غلطه. شما نگاه کنید تمام فستیوال‌های نامبر وان دنیا خارج از پایتخته، یه جای دیگه است، یه جایی که مجموع میکنه حضور ملی و بین المللی گروه های مختلف تئاتری رو حول یه کانسپت موضوع شارویل مزیه مثلا ادینبرو. خود ادینبرو در خود پایتخت برگزار میشه ولی ما میدونیم که مثلا بریتانیا لندن شهر. میخوام بهتون بگم که اساساً یک هاب فرهنگی دیگه ایجاد میکنه، مثل بله. مثلا حالا ما قبل از انقلاب هم یه همچین چیزی رو داشتیم که باز مثلا پیتر بروک اومد و اورگاس رو با همکاری تت هیوز دعوت شد که تولید بکنه، یا کوهستان کار رابرت ویلسون تولید کرد، یا مثلا کار قبلا اجرا شده مثل همیشه شاهزاده دعوت شد و اومد ایران اجرا کرد، یا بعد از انقلاب ما این تجربه رو داریم که مثلا حملت اوسترمایر
بله.
اومد ایران، یا مثلا کلاوس پیمن نن دلاورش اومد. میخوام بهتون بگم تمام اینها تجربه شده در دنیا، منتهی مراتب این که هستی و تنه اصلی جشنواره بسته به این باشه که 500 نفر بریزن متن بدن، بعد از این 500 نفر 300 نفرش بیفته، 200 نفرش تئاتر تولید کنن، این 200 تا رو بازبینی کنی، 20 نفر پاشن بیان جشنواره رو
بکنن،
این اصلا یه چیز مندرآوردی معیوبه که خدا رو شکر از حیز انتفاع ساقط شد.
آره الان 4 ساله که دیگه از این روال خارج شدیم.
بله.
بسیار خوب. علی نکته دیگری هست؟
نه، آرزوی سلامتی میکنم براتون.
بسیار سپاسگزارم.
آقا خیلی ممنون که اومدین امروز در این برنامه شرکت
کردید.
خیلی خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید.
خب صحبت‌های علی شمس کارگردان و نویسنده وقتی خروس غلط می‌خواند رو شنیدید در تماشاخانه فرش.
خب همراه شما هستیم همچنان در تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ. جدیدترین اخبار و رویدادهای 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر رو اینجا در تماشاخانه فجر بشنوید.